54. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان ادله شرعی لفظی که صحبت از ثبوت و ظهور و حجیتش بیان شد، میرسیم به ادله شرعی غیر لفظی. یقصد من الدلیل شرعی غیر لفظی، قصد می شود و منظور هست از ادله شرعی غیر لفظی منظور چیه؟ بالاخره یه چیزی باید باشه که هم دلیل باشه و بشه بهش استناد کرد در محضر خداوند، هم شرعی باشه یعنی از شارع گرفته شده باشه و به شارع رفت داشته باشه، و هم غیر لفظی باشه و کلام معصومین نباشه. چی میمونه؟ فعل معصوم علیه السلام و تقریرو، رفتار معصومین و تأیید و سکوتشان. در قسمت فعل میفرمان که ان المعصوم علیه السلام اذا اتا به فعل، هنگامی که یکی از معصومین در تاریخ ما میشنویم که کاری را انجام داده اند، دل علی جوازه، فقط دلالت میکند بر جائز بودن این کار، دلالت میکند بر مستحب بودنش. حالا یه بار نقل کرده باشن که امام علیه السلام سر غذاشون تربچه خوردن، این دلالت نمیکنه که با غذا تربچه خوردن مستحبه و حتما هم باید تربچه بخوریم یا رفتارهای مختلفی در زندگی. و اذا ترکهو، و هنگامی که یه کاری رو ترک کرده باشن، مثلا توی صبحونه‌شون پنیر نخورده باشن، این دلالت نمی کند بر این که این کار مکروه یا حرامی بوده، تنها دلالت می کند بر چی؟ دل ذالکه علی عدم وجوبه. اگر معصومی دیدید کاری رو ترک کردن یا در نمازشون مثلا سوره ای رو نخوندن، این دلالت نمی کند که اون حرام بوده، فقط دلالت می کند که کار واجبی نبوده است. پس یه بار دیگه مرور کنیم، انجام یک عمل توسط معصومین فقط دلالت میکنه که این کار حرامی نبوده، ترک یک عمل توسط معصومین فقط دلالت میکنه که اون کار واجبی نبوده، به این مقدار دلالت دارد. بنابراین مثال زدن این که نقل میشه از امام رضا علیه السلام که با شنیدن اسم شریف حضرت حجت بلند شده باشن و دست روی سر مطهرشون گذاشته باشن، اگر این نقل صحیح باشه دلالت بر استحبابش نداره که ما مستحب باشه این عمل رو انجام بدیم. مستحب بودن اعمال نیاز به ادله داره. بله، احترام امام زمان کار مستحب و پسندید، اما این که فکر کنیم با صرف یک بار عمل یک چیزی توسط یکی از معصومین این دلیل مستحب بودنش میشود بر ما، این دلیل شرعی و اصولی نداره، مگر جایی که قرینه داشته باشیم. قرینه ها را در ادامه میفرمان فهم و اذا اوقعه به نحو طاعت لله سبحانه دل ذلك علی مطلوبیته. اگر معصومین علیهم السلام یک کاری را انجام داده اند در فضای اطاعت و اعمال شرعی، مثلا فرض کنید طرف اومده از حضرت سوال کرده که لطف کنید به من وضو را یاد بدهید، خب ما قرینه ای اون وقت داریم که وقتی امام باقر علیه السلام مثلا ظرف آب رو میذارن طرف راستشون، با دست آب بر میدارن، میریزن، دستاشون رو میشورن، دهن مطهرشون رو مثلا آب میگردونن، بعد چجور آب میریزن روی صورت و دست و غیره، اینا میشه آموزش کارهای مطلوب در وضو. این قرینه دلالت میکنه و هر کاری از این دارید میبینید نشانه یا مستحب بودن یا واجب بودنش هست. مطلوبیت یعنی یا مستحب است یا واجب. مطلوبیت که میگم کنارش بنویسید یعنی یا مستحب یا واجب. کی ما میتونیم یه کاری اگر از معصومین دیدیم بگیم که این یا مستحب یا واجب؟ وقتی که قرینه ای داشته باشیم. حالا اینجا فرمودن و اذا اوقعه به نحو طاعه، فقط همین نیست، اینجور نیستش که فقط وقتی ببینیم کاری را به نحو اطاعت خدا انجام میدهند بتونیم بگیم مستحب. کلا بهتر بود این جمله رو اینجوری میگفتن، فرمودن که اگر قرینه داشته باشیم دلالت بر مستحب یا وجوب دارد. مثل همین مثالی که عرض کردم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر روز از خونه میان بیرون نگاه به آینه یا آب میکردن و چونه میزدن ماشون رو، وقتی تبدیل به یک سیره میشه و پیوسته نقل میشه که اینجوری بودن، این میشه یک قرینه بر مستحب بودن این عمل. و کیف نثبت صدور هذه الانحاء من التصرف من المعصوم علیه السلام، حالا چگونه باید ثابت بکنیم که معصومین این کارها را انجام داده هند؟ از کجا بفهمیم رسول خدا به آب یا آینه نگاهی کردن؟ خب این که میشه جزء همون بحثای جلسه قبل، انه یثبت به نفس طرق المتقدمه التي نثبت بها یا نثبت بها صدور الدلیل الشرعی اللفظی. این مسئله که آیا امام رضا علیه السلام بلند شدند و احترام گذاشتند یا نه، این رو ما با همون طرقی که در بحث قبلی ثابت کردیم باید ثابت بکنیم. دلیل شرعی لفظی رو چی میگفتیم؟ میگفتیم از راه تواتر و اجماع و شهرت و سیره و خبر واحد و اینهایی که بحثش جلسه قبل بود. اینجا هم در مورد مسائل تاریخی و فعل و رفتار مسلمی باید به همون ادله استناد کرد. اما این سراغ قسم دوم دلیل شرعی غیر لفظی که عبارت باشه از تقریر معصومین. می‌فرمان از تقریر فیقصد من سکوت المعصوم علیه السلام ان تصرف یواجهه، این که معصومین علیه السلام یک تصرف، تصرف یعنی یک رفتاری، تصرف به معنای این که مثلا میگن فلان نیروها رفتن یه جایی تصرف کردن نیست. تصرف در فضای مسائل شرعی به معنای هر گونه رفتاری که موجب دخالت و ارتباط با یک موضوعی بشه رو میگن تصرف. مثلا فلانی در یک خونه تصرف کرد یا در مال کسی تصرف کرد یا اصلا رفتار او تصرف نادرستی یا درستی یا عجیبی یا هر چی دیگه به معنی رفتار هاست. معصومین علیهم السلام ما عرض کنم که هر گونه رفتاری رو ببینن و سکوت کنند و چیزی نگن. و هو یدل علی امضاء و شرعیه، همین که حضرت مثلا میبینه یه نفر داره چپکی مسح سرش رو میکشه، از پایین به بالا داره مسح سرش رو میکشه و هیچی نگن، خب این نشان دهنده جواز و مشروع بودنش هست. و الا کان علیه ان یرد، لازم بود که حضرت اعتراض کنن، اشکال بگیرن، بگن اینجور مسح کشیدن در اسلام مشروع نیست، وظیفه نهی از منکر یا تعلیم و تبیین دستورات دینی که وظیفه حجج الهی هست. متعال فرمان و تصرف، این رفتارها تارتن یکون و شخصی هم فی واقعیت معینه، گاهی وقتا ممکنه به رفتار یه نفر برگرده. کما ازا توزع انسان منکوسن امام الامام علیه السلام و سکته، مثلا یه نفری کنار امام علیه السلام استاده باشه و منکوس وضو بگیرد. منکوس یعنی برعکس. حالا این که مثلا صورتشو از پایین به بالا، دستاشو از پایین به بالا شسته باشه، این صرف فرضه، اینجوری نیست که کسی منکوس وضو گرفته باشه و حضرت سکوت کرده باشند و تایید کرده. اما اینکه مسح پایین به بالا کسی کشیده باشه و سکوت کرده باشن، خب این به مشروعیت کمک میکنه و میگه که بعد این نشون دهنده این هستش که حضرت وقتی سکوت کردن رضایت دارند و اون رو تایید کردن. منتها گاهی وقتا ممکنه که این سیره و این عمل، عمل فردی نباشه، عمل جمعی و عمومی باشه. و اخرى یکون نوعیاً، این تصرف و رفتارها در حالت دوم ممکنه شخصی نباشه، عمل یه نفر رو از دست داده باشن، نه عمل عمومی مردم رو دیده باشن و سکوت کرده باشن. که انعقاد سیرت العقلاء علی العمل به ظهور کلام او به خبر الثقه، همون بحثی که در جلسه قبل و جلسات قبلترش مطرح شد که به سیره عقلاء استناد کردیم، از همین بحث کمک میگیره که میگیم فرض کنید سیره عقلا در زمان معصومی اگر این بوده که به خبر ثقه عمل میکردن یا به ظواهر اعتنا میکردن و معصومین هم هیچی نگفتن دو تایید کردن، این نشون دهنده حجیت و مشروعیت این سیره هست. من تا اینجا یک یادآوری میکنن، میگن اگه یادتون باشه قبلا یک سیره متشرعه رو هم مطرح میکردیم. سیره متشرعه فرقش با سیره عقلا این استش که در سیره متشرعه خود همون کسانی که اصحاب ائمه هستند و اهل دین و مذهب هستند، به خاطر مذهبی و اصحاب ائمه بودنشون وقتی دارن یک کار انجام میدن، بگیم خب اینها علکی که همشون عمامه سر نمیذارن مردمان مسلمان، پس حتما این یک کاریه که از معصومین گرفتن عمامه سر گذاشتن رو. الان هم دید پیرمردای روستایی اکثرا یه چالی میپیچن سرشون. این سیره طولانی مدت متشرعه بوده که مردها همیشه یه شالی رو سرشون میپیچه، در رفتی به عالم و غیر عالم نداشته، متشرعه اینجوری بودن، ریششون رو نمیتراشیدن. میگه در سیره متشرعه ما نیاز به این نداریم که اثبات بکنیم معصوم دیدن و سکوت کردن، تایید معصوم تو دل سیره متشرعه هست. اما در سری اغلا حتما نیاز به تأیید مسلمین داره. فرمان و یم بغل التفاتو الى ان سیرت الاغلائه تختلف عن سیرت المتشرعت. فرق سیره اغلا و متشرع چیه؟ فا این الاغلاء ازا جرد سیرتو هم علا فعله، وقتی که اغلا جاری بشه و مستمرن سیرشون بر یک کاری باشه، مثلا فرض کنین همه اغلا توی زندگیشون ربا میگیرن، ربا گرفتن یک چیزی که در سیره اغلاست، صرف سیره اغلا بودن آیا میتونه برای ما دلیل بشه؟ بگیم نه، باید حتما نیازمند این باشد که چی باشه؟ در شارع همین تایید شده باشه. در اغلا هم اگر یک کاری رو دارن انجام میدن به عنوان این که اینها صرف آدمای معمولی دنیا هستن، اسم میذاریم سیره اغلا، کاری به مشروع بودن عمل نداریم. اما اگر اینها دارن به عنوان آدمای متشرع و مذهبی کاری رو انجام میدن، اسمش رو میذاریم سیره متشرعه، که خود همین متشرع و مذهبی بودنشون دلالت بر دلیل شرعی دارد. فرمان که فن الاغلا اذا جرت سیرت هم علا فعله، اگر اغلا همگی دارن یک کار رو تو زندگی انجام میدن، و کان ذالک منهم، این سیره متشرع رو میخوام بگم، و کان ذالک منهم، این کار از اونها داره دیده میشه، به ما هم ملتزمون به ضوابط شرع، به خاطر اینکه آنها التزام به دستورات دینی دارند، همه مردان مسلمان ریششون رو نمیتراشند، فهیه سیرت متشرع. اسم اینو میذاریم سیره متشرعه. بگیم این سیره در میان مردان مسلمان هستش که ریش نداشتن، یه شالی رو سرشون ببندن، لباس بلند بپوشن، اینا میشه جزء آداب و مستحبات متشرعه اسلامی که در هر جای دنیا میبینید مسلماناشون این مسائل رو دارن. و ازا جرت به قطع نظر انزالک فهیه سیرت الاغلا، سیرت الاغلا، این مثلا اینجوری باید باشه که حالا الف چیزم که داره، الف ممدوده که داره غیر منصرف هست، باید اغلا خونده بشه. و اذا جرت، هنگامی که این سیره بس، و اذا جرت به قطع نظر انزاله، وقتی که این سیره در میان اغلا رفتاری رخ بدهد بدون اینکه ما توجه داشته باشیم به اینکه اینها متشرع و اصحاب ائمه و مذهبی هستن، اینو بهش میگیم سیره اغلا، که برای تاییدش و مشروعیتش نیازمند پشتبند و زمینش کردن تایید مسئول هست. بهتر است طبعا فرق مذکوره امر مهم، نتیجه همین فرق همین نقطه ایست که اشاره کردیم، و هو ان سیرت الاغلاء لیست لها قیمتون، خود سیره اغلا ارزشی پیش پروردگار نداره که بگیم خدایا من توی دنیا دیدم همه مردم دنیا مثلا بی‌حجاب دارن زندگی میکنن، سیره همه مردم دنیا اینه که زناشون سرشون رو نمی‌پوشونن، خدا میگه که این که برای من حجت نمیشه. ولا تکون دلیلا الا اذا ثبت امضاها من قبل المعصوم علیه السلام، عمل همه اغلای و مردم دنیا این دلیل بر مشروعیت کار نمیشه، مگر اینکه مطمئن بشه که معصوم اون رو تایید کردن. ولو من خلال عدم رأی، حتی این تایید معصوم رو از کجا به دست باید میشه بیاریم؟ از طریق عدم رأی. یعنی لازم نیستش که امام معصوم حتما نگاه کرده باشن، گفته باشن بله به به چقدر شما اغلا خوب هستید که میرید ماهیگیری میکنید و ماهی ها رو میارید میفروشید، که بگیم بله امام صادق تایید کردن که ما داریم میریم ماهیگیری میکنیم. نه، همین که بالاخره تو ایام و زندگانی اونها ماهیگیری وجود داشته و منع نکردند از ایادت و تصرف و گرفتن ماهی های دریا، نشون میده که این عمل کاریست که از نظر شرعی حرام نیست و مشکلی نداره. و هذا به خلاف فی سیرت المتشرع. اما در سیره متشرعه قضیه اینجور نیست. در سیره متشرعه ما دیگه نیازمند تایید از طرف معصوم نیستیم. فإن نفس افتراز کونهم متقیدین به ضوابط شرع، صرف همین که ما فرض میکنیم که اینها متقید به ضوابط شرعی هستند، یک فیل اثبات حجیتها، کافیست برای اینکه اثبات بکنیم که این مسئله حجیت شرعی دارد. اما مثال ریش نتراشیدن یا شال به سر بستن که عرض کردم، همین که ما فرضمون این است، افتراض یعنی فرضمون این بود، نه اینکه فرض کنیم، ما افتراض کنارش بنویسید، به معنای اینکه ما فرضمان این بود، فرضمان این بود که اینهایی که دارن همشون شال به سر میبندن آدمای متشرع و اهل مسائل دینی هستن. وقتی که یک چیزی با فرض و دانستن این که، چون بعضی وقتا میگیم فرض یعنی فرض کنیم اینجوری، نه فرض کنیم اینجوری فعلا تو این بحث نمیگیم، میگیم فرض اولیه ما این بود که اینها آدمایی هستند که اهل مسائل شرعی هستند. خب وقتی کسانی که فرض اولیه ما این هستش که اهل مسائل شرعی هستند همشون یه شال به سرشون بستن، میگیم یک فعل اثبات حجیت ها کافیست برای اینکه ثابت بکنه اینها این کار این یک کار شرعی است، بلا حاجت الی الاستعانه، بدون اینکه نیاز به کمک گرفتن از چی باشه، به فکرت الامضاء من خلال عدم رد، بدون اینکه نیاز به این باشد که از اون فکرت، فکرت یعنی نظریه اندیشه، از اون قضیه امضاء امام از طریق عدم رد نمیخواد کمک بگیره. ببینید در سری اوغلا حتما ما نیازمند تأیید و عدم رد اشاره هستیم، یعنی حتما باید ثابت بشه اوغلا اگر توی زندگیشون ربا میگیرند آیا اشاره سکوت کرده تأیید کرده؟ اگه تأیید کرده بود این میشد یک مسئله مجاز، اما وقتی میبینیم اشاره رد کرده هرچند سری اوغلا بشه قابل قبول برای ما نیست. در سری اوغلا نیازمند تأیید از طرف اشاره هستیم تا حجت بشه، اما در سری مشاره نه، همین که اینها آدمای متشرع و مذهبی هستند و دارن کار انجام میدن این برای ما مشروع میشه. و یه نکته که اینجا حالا نگفتن توی کتاب‌های مفصل تر مطرح میشه همین قضیه هستش که حواسمون به تشخیص سیره متشرعه باید باشیم، جون نیستش که حالا یه عده آدمای مثلا مسجدی صرفا مذهبی که این دور زمونه همه جور اخلاق و خرافات و سلیقه هایی اومده توی زندگی های ما، رفتارهای امروزی خودمون رو نباید به حساب سیره متشرع بذاریم، بگیم بله مثلا سیره متشرع این هستش که همیشه به فرد توی مارمزونشون یه آدابی دارن، توی ایدفتشون یه آدابی دارن، توی سیزده به درشون چکار میکنن، توی چهارشنبه سوریشون چجور هم بالاخره بسیاری از مسائل توی رفتارهای فرهنگی امروز ما وارد شده. حالا حتی مثلا نوع پوشش هامون، نوع نماز خوندن هامون، بسیاری از مسائلی که امروزه توی فرهنگ عمومی ما وارد شده رو نباید به حساب سیره متشرع بگذاریم. اگر میخواییم به چیزی بگیم که سیره مردم مذهبی هست باید از زمان صدر اسلام تا الان در همه جای جهان اسلام اون رو دنبال بکنیم، تو اندونزی و مالزی و عربستان و آفریقا و اینها ببین همه مسلمان اگه یه رفتاری رو دارن میشه سیره متشرعه مسلمانی، که حالا بحث مثلا حجاب، اصل این حجاب و پوشش و وقاری که زن مسلمان داره این قطعا یکی از سیره های متشرعه هست، اما کیفیت هاش در هر منطقه این رو از خود این قضیه نمیشه سیره متشرعه نام نهاد. اما این سراغ بحث بعدی که دلیل عقلی هست، عرض کردیم که ادله‌ای که در علم اصول باش سر و کار داریم یک بخشش ادله شرعی است، لفظی ها و غیر لفظی ها رو خوندیم، بخش دوم میگیم ادله عقلی. از اینجا به بعد کتاب بیشتر حالت عقلی و خارج از متون، البته تا بحث اصول عملیه یه مقدار خارج از متون شرعی میشه، یعنی یه سری از ادله عقلی رو ما باید بررسی بکنیم که میگیم عقلمون اینو میفهمه، عقلمون اینو میفهمه. مثلا ببینید فرض کنید که ما میخوایم بریم حج، کسی که میخواد بره حج آیا واجبه بیاد بره تو کاروان ثبت نام بکنه، بلیط بخره، وسایل حجش آماده بکنه؟ اینو از کجا میگیم واجبه؟ شارع که هیچ جاش نگفته، قرآن و روایات که نگفتن که ای آدمی که میخوای بری حج بیا برو بلیط بخره فلان بکن، ولی عقل میفهمه تو اگه میخوای ایام حج اونجا باشی تا الان ثبت نام نکنی، وسایل نخری، بلیط نخری، نمیتونی اونجا باشی. عقل به ما این دستور رو میده و این میاد جزء ادله ای که توی علم اصول مورد بحث قرار میگیره و میگیم به کمک همین حکم عقل قطعا شارع هم این کار رو از ما میخواد و به ما دستور میده که مگه عقلت نگفت بری بلیط بخری، چرا نرفتی؟ ما باید مجازات بشه. به خاطر همین حکم عقل این هستش که استدلال عقلی هم در مباحث دینی و اصولی و فقهی ما خیلی جای داره و باید اصولیون به استدلال‌های عقلی چه مستقلات و چه غیر مستقلاتش توجه کنن. حالا اول یه مقدمه می‌خونیم بعد می‌ریم سراغ اقسام مختلف. از ثانی الدلیل العقل. و بفرمان انحاء العلاقت العقلیه، ارتباطات عقلی بین اشیا گاهی وقتا میبینیم که با هم تفاوتهایی و شباهتهایی داره، همین ها میشه مقدمه برای ورودشون به بحث ادله عقل. بفرما اذا کان لدینا شیئان فی عالم خارج، وقتی دو چیزی در عالم خارج نگاه میکنیم و طلب نامن العقل تحدید در علاقت بینهما، به عقل ما میگیم ای عقل چه ربطی بین این دو میبینی؟ خب عقل نگاه میکنه بعضی وقتا هستشون اینا به هم هیچ ربطی ندارن، مثلا این گلدون با این دیوار ربطی به هم دارن؟ نه، عقل خیلی وقتا ربطی اصلا نمیبینه. بعضی وقتا که یه ربطی دارند، ربطاشون چند جوره، فقط یدرکو انها، عقل درک میکنه که بعضی وقتا این ارتباط ها گاهی وقتا ارتباط تضاده، کماف سواد و البیاض. مثلا میگیم عقل آیا بین رنگ سیاه و سفید تو رابطه میبینی؟ میگه بله، رابطه شون رابطه تضاده، اینا دو چیز وجودی هستن که نمیتونن با هم یه جا قرار بگیرن، یه پارچه نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه باشه، یک نقطش. گاهی وقتا ارتباط تلازم احساس میکنه، کما فی وجود سبب و مسبب. میگیم ای عقل تو بین برق و نور لامپ رابطه میبینی؟ میگه بله، برق سبب است برای نور چراغ، تا وقتی برق نباشد نور چراغ چیه؟ نیست. بین اینها رابطه تلازم میبینه. گاهی وقتا علاقه و رابطه تقدم و تأخر میبینه در عالم رتبه، کما فی سبب و مسبب ایزن. یعنی چه؟ از نظر رتبه ببینید، عقل میگه که گاهی وقتا هستش که دو چیز درسته که با هم دارن رخ میدن، ولی در حقیقت یکیشون مقدمه بر اون یکی هست، چون این سبب اون یکی هست. مثلا وقتی شما دستتون رو با کلید میچرخونید توی قفل، دست و کلید و قفل با هم در یه لحظه میچرخن. اینجور نیستش که ما اول دستمون بچرخونیم بعد از چند ثانیه کلید بچرخه، بعد از چند ثانیه قفل بچرخه، هر سه تا دارن با هم میچرخن. اما در حقیقت عقل میگه دست سبب کلیده، پس رتبتن مقدمه، کلیدم سبب قفله، پس رتبتن مقدمه. اینم باز یکی از ادراکات عقلی است. میفرمان فانهما فی عالم الخارجه و ان کانا متلازمان و یوجدان فی لحظه واحده. سبب و مسبب درسته که در عالم خارج یه لحظه هستند و با هم همراه هستند، الا انه به لحاظ رتبته یکون وجود السبب متقدما علی وجود المسبب. به لحاظ رتبه و جایگاه سبب قبل از مسببش و علت قبل از معلولش قرار میگیره. از نظر رتبه میگیم، از نظر رتبه مثلا ببینید شما الان یه گلی توی ذهنتون تصور کنید، همین که شما اراده میکنید تصور کنید این گله به وجود میاد. اینجور نیستش که شما بخواید تصور کنید و نیم ساعت بعدش گله به وجود بیاد، نه، همون لحظه که علت ایجاد میشه معلولم ایجاد میشه. اما از نظر رتبه میگیم تصور شما قبل از به وجود اومدن اون گل در ذهنتون قرار دارد. این رتبه رو هم باز عقل میفهمه. ولذا نقولو اند اخذ المفتاح، به همین دلیل ما میگوییم هنگامی که کلید دست میگیریم چی میگیم؟ میگیم حرکتو یدی، حرکتاشو اعراباشو بگذارید، گیومه بگذارید، حرکتو یدی فتحرک المفتاحو، گیومه ببندید، حرکتو یدی فتحرک المفتاحو، اینو بذارید تو گیومه. میگن که چرا ما میگیم دستم را چرخاندم پس کلید چرخید؟ الفا او تدل علی تأخیر رتبی، این فا که میگیم سپس کلید چرخید، این پسش تأخر رتبی رو نشون میده. رغم انهما فی عالم الوجود خارجی مقترنان، در عالم وجود خارجی دست و کلید و از کنن قفل هر ستایی دارن با هم میچرخن و از نظر زمانی یکی هستن، ولو از نظر رتبی میگیم ذهن تفاوتی بینشون قائل. حالا به هر حال مگر همین چیزایی که میبینید در عالم خارج ما این مسائل رو شاهدیم، در عالم شرعی هم حضور داره. حالا یه توضیح دوباره اینجا میدن و بعد میرن یه مقدار اینجا بحث رو کش دادن، نیازی نبود که انقدر بحث اینجا کشیده بشه. هذه انحاء ثلاثه عقليه للعلاقه، سه نوع عقلی هست که ارتباطات رو عقل میفهمه. ولكن ماذا نستفید منها، چه ربطی داره اینها، چه فایده داره اینها؟ نستفید منها اکتشاف وجود شیء و عدمه، ما میتونیم وجود و عدم اشیاء رو در عالم خارج و عالم فیزیک و اشیاء خارجی با عقلمون بفهمیم. فمثلا اذا عرفنا ان الجسم متصف بالبياض، اگه مثلا یه دیوار رو دیده باشیم که رنگ سفید خورده، فنحکم بانه اذن، حکم میکنیم که پس معلومه که لیس متصف بالسواد، پس معلوم میشه که این دیواری که الان سفیده سیاه چیه؟ نیست. دیواری که سفیده که دور نمیتونه هم سفید بشه هم سیاه باشه. و ذالک لاجل علاقت تضاد بین البصرین، چون عقل ما میفهمه بین سفید و سیاه چیه؟ تضاده. همین که عقل میفهمه در عالم خارج هم این حکمه. اینا هیچ ربطی نداره، کل این صفحه ربطی فعلا به علم اصول نداره، فقط دارن تو عالم خارج اینا رو میگن، صفحه بعد میریم تو علم اصول. و اذا عرفنا ان السبب موجود فی الخارج، عقل مثلا ببینه که یه نفر کلید رو زد، خب میگه وقتی کلید زده بشه و برقم باشه باید لامپ روشن شده باشه، فنحکم به انه اذن ببخشید، فیدرک العقل وجود المسبب ایزن، عقل میگه که خب حتما باید چراغم روشن شده باشه، لعجل تلازم، چون ملازمه بود بین زدن کلید و روشن شدن چراغ، میگه حالا که کلید رو زدی حتما چراغ روشن شد. و اذا عرفنا، در قسمت سوم که تقدم تأخر رتبی بود، و اذا عرفنا ان حرکت المفتاح مثلا متأخرتون ان حرکت الید فی عالم رتبه، وقتی ما عقلمون میفهمه که چرخوندن کلید بعد از چرخش دست هست در از نظر رتبی، فیدرک العقل، عقل میفهمه چی را؟ استحالت ان تکون حرکت المفتاح متقدمتن ایزن فی عالم رتبه علی حرکت الید، عقل میفهمه که وقتی از نظر رتبه چرخش کلید باید بعد از دست باشه، نمیتونه قبل از دست قرار بگیره، نمیتونه حرکت کلید قبل از حرکت دست قرار بگیره در عالم رتبه، لاستحالت کون شیء الواحد متقدما و متأخرا معا، چون نمیتونه یه چیزی هم بعد باشه هم قبل باشه، چرخش کلید هم بعد از دست باشه هم قبل از دست باشه، ولو فی عالم رتبه، در عالم رتبه اشیا نمیتونن هم بعد از هم قرار بگیرن هم قبل از هم قرار بگیرن. اینا رو عقل میفهمه. میگه حالا این حرفا که ربطی نداشت، کل این صفحه قبلی که خوندیم ربطی به علم اصول نداشت، کجاش ربطی به اصول داره؟ این صفحه 56 مربوط به علم اصول داره. فرمان و حاضل انفاع الثلاثه للعلاقه بین الاشیاء بلحاظ عالم الخارج، این ارتباطات خارجی که خوندیم ربطی در اصلش تشخیص عقل در عالم خارج بود، اینا رو میتونیم سرایت بدیم در عالم احکام شرعی هم بیاریم. یمکن تسریتها یا تسریحا الى باب الاحکام ایزان، میتونیم اینا رو سرایت بدیم و در احکام شرعی هم همین ارتباطات عقلی رو بگیم که هست. بزنم اون مثالی که گفتم دیگه، عقل میگوید که شما وقتی میخوای برای ایام حج در مکه باشی باید قبلش بری برید بخری و چه کنی و اینها، اینا حکم عقل هستش که از قبل این دستور رو به ما میده و ما میتونیم از این احکام عقلی استفاده کنیم. و نستفید منها وجود الحکم او عدمه، ما میتونیم وجود یه سری از احکام یا عدم یه سری از احکام را تشخیص بدیم. مثال های جالب شرعی رو در ادامه خواهیم داشت. فاذا کان شیء متصفا بالحرمه، مثلا اگر یک کاری مثلا وصف حرمت داشته باشه، فنکشف و عدم اتصافی بالوجوب طبقا لعلاقت تضاد، اگر یک کاری وصف حرمت داشته باشد و خدا گفته باشه این کار رو من از تو نمیخوام و برات حرامه، عقل میفهمه که نمیشود یه کاری هم کار حرامی باشه هم کار واجبی باشه. چرا؟ چون بین حرمت و وجوب چه رابطه ایست؟ رابطه تضاده. خب همون عقلی که میگفت دیوار نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه، میگه نماز هم نمیتونه هم واجب باشه هم حرام. یه مثال شرعی بزنم، مثلا فرض بفرمایید یه دزدی رفته خونه کسی، حالا فرض کنید یه دفعه توبه میکنه و میگه خدا ببخشید من اشتباه کردم و میخوام دست بکشم از این دزدیم، الان هم نمازش داره قضا میشه، تو همون خونه قصبی نمازشو میخونه و میاد بیرون. حالا این مسئله پیش بیاد یا نیاد کار نداریم، سوال نیستش که آیا نمازی که خوند اونجا درست بود یا نه، یا باید نمازش رو قضا کنه. میگیم از نظر عقلی عقل میفهمد که بودن تو در آن خانه حرام بود، حرام بود اونجا باشی، کم و راست بشی، بشینی، تصرف در خانه غصبی حرام بود بر تو، در نتیجه وقتی این بالا پایین رفتن و کج و راست شدن تو حرام بوده، چگونه میشود یک کاری هم حرام باشه هم واجب باشه، هم خدا نخواد هم بخواد؟ عقل میگوید بین وجوب و حرمت تضاد، در نتیجه وقتی تصرف تو در این خانه میشود حرام، پس بدان که واجب نیست، مطلوب نیست، در نتیجه نمازی که خوندی اصلا کار بی خودی بود، باید برگردی بیرون قضاشو به جا بیاری. این میگم یکی از نتایجی است که هزاران مورد از این نتایج رو در احکام داریم. بنابراین میفرمان که یستلح علی وجود الاشیاء فی الخارج باسم عالم تکوین. اینجا نوشتید ما در اشیایی که در عالم خارج وجود داره میگیم عالم تکوین. تکوین یعنی ایجاد و وجود خارجیش. و علی وجود الاحکام فی عالم الخاص به اسم عالم تشریع. اما احکامی که در عالم احکام و فضای دستورات الهی قرار دارن اسمشو میذاریم عالم تشریع. در عالم تشریع یعنی عالم دستورات دینی خدای متعال برای ما فرمان شده. و جالب این استش که همون درک و قضاوت هایی که عقل در عالم تکوین داره در عالم تشریع همینها رو داره. اگه میگه بین دو شیء که ضد هم نمیشه جمع بشه، در عالم تشریع هم میگه همینجوره. و علی هذا الاساس یصح ان نعبر هكذا. بنابراین اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم ان العقل کما یدرک وجود الشیء او عدمه فی عالم تکوین من خلال العلاقات. عقل همون جور که وجود یا عدم یه سری چیزها رو در عالم خارج در عالم تکوین از طریق همین علاقاتی که گفتیم، علاقه سبب و مسبب یا ضدین، اینها میفهمه، یمکن ان یدرک وجود حک او عدمه فی عالم تشریع. میتونه وجود و عدم یه سری اشیا رو در عالم تشریع هم بفهمه من خلال تلتل علاقات عیزن، از طریق همین علاقه ها و ارتباطات عقل هم میتونه یه سری قضاوت ها بکنه به ما، بگه که ای بنده خدا، درسته که خدا نگفته که بیا برو بیدید بگی، ولی میدانم که تو بهت حکم میکنم که تو باید بری. و این ملازمه هست بین اون دستور خدا که گفته برو هست و دستوری که باید تو داشته باشی به خرید بلیط و تهیه وسایل حج و غیره. بین ملازمه هست، بین مقدمه و ضد مقدمه، بین ضدی و ضد دیگرش و چیزهای دیگر. حالا میگن وظیفت الاصولی، ما که داریم کلاس اصول میاییم نمیخوام به مسائل فیزیکی و گلدون و دیوار کاری نداریم، که لیست دراست تلک العلاقات به لحاظ عالم تکوین، ما که کاری به عالم خارج نداریم در علم اصول، بل دراستها به لحاظ عالم احکام و تشریع. ما با بحثمون در ارتباط با عالم احکام و دستورات فقهی و شرعی شرید، فإن العلاقات المذکوره همون ارتباط که خوندین صالحه لن تكون عناصر مشترکه فی عملیه الاستنباط. ما به عنوان اینکه در علم اصول یه سری عناصر مشترک و قواعد عمومی استدلال رو قرار بود بحث کنیم، میبینیم که همین ادراکات عقلی میتونه مقدماتی و ابزارهایی باشه برای استنباط احکام شرعی. بنابراین یک بخشی از علم اصول هم میشه ادله عقلی. و نذکر فی ما یلی نماز جبر من تلک العلایق. در ادامه بحث تا سر اصول عملیه بحثمون در همین قسمت خواهد بود و روابط عقلی بین مسائل رو بررسی خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.